Merci.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر سروران عزیز فرهیختگان و بزرگواری که منت گذاشتن بر ما و محضرشون شرفیاب شدیم. تسلیه عرض میکنم شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و امیدوارم که مورد عنایت و لطف حضرتشون و اولاد طاهرینشون انشاءالله قرار بگیریم. همم خیلی خوش آمدید. با توجه به اینکه من قصد تصدیع ندارم، آقایون برای اینکه مراکز علمی که مطرح در کشور دیده باشن و اگر سوالی دارن سوالاتشون رو مطرح بکنن، ما افتخار پیدا کردیم محضرتون هستیم. جناب آقای رئیسی که در خدمتشون هستیم، معاون و محترم اجرایی و آموزشی و تهذیب مرکز هستن، معاون محترم پژوهشمون هم کلاس دارن و الی ایشون هم خدمتتون می آمد. خب حالا برای اینکه ما از فرمایشات شما عزیزان استفاده بکنیم آمدیم خدمتتون هستیم. از آقا مطلبی هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم که تشکر خدمت استاد اعتبار عزیز و مردگان که زحمت کشیدن وقت داشتن. ما هم که تو تلفن خدمتتون عرض کردیم به گروه از طلاب سطح یک مدرسه علمی عباسپوری خان که امسال انشاءالله به لطف خدا سطح یک به اتمام میرسه و انشاءالله میخوام وارد سطح دو میخوام بشم پای هفت و خواستن یک آشنایی تفصیلی با مراکز علمی پژوهشی شهر مقدس قم که هر مربوط مراکز اصولی و فلسفی و کلامی داد، حالا که یکی روزی که امروزم روز دوم هستش به پاکستان بودیم، انشاءالله یک آشنایی با مراکز علمی پژوهشی سطح دو قم انشاءالله میخوایم داشته باشیم. حالا قبل از اینجا مرکز فکری ما خدمت آقای رضی رسیدیم و زحمت کشیدم و توضیحات مفصلی دادم. حالا بعدش هم انشاءالله بحثای مرکز کلامی که مرکز ائمه اطهار مشغول فعالیت دارن رو باز با برنامه های آموزشی و پژوهشی مرکز کلام هم که سطح دو جذب دارن ان شاءالله دوستان آشنا بشن. حالا اگر در ذهن داشتم پرسش پاسخ بودش ان شاءالله حتما خدمت شما هست. یک برنامه مفصلی از برنامه آموزشی و پژوهشی که در سطح دو سه کلام اینجا قابل اجرا میشه و اهداف پژوهشی و آموزشی خاصی که اینجا پیگیری میشه رو اگه میشه توضیح
خیلی ممنون. تایی ولو انشالله محضرتون هستی ما جان جناب ولی بفرد آقایون فرمایشی داشته باشن انشالله. در این رابطه جناب آقای رئیسی توضیحاتی خواهند داد، اما این که امروز دروس تخصصی شده و این گونه نیست که یک نفر در همه علوم بتواند با گستردگی که امروز پیدا کرده متخصص بشه از مسائل بدیهی است. امروز این دیگه استدلال لازم نداره. شما ببینید پزشکی خب چه رشته های مختلفی از دلش بیرون آمده، حتی متخصص چشم هم متخصص اجزای چشم مختلف هم متفاوت هم فرق میکنن با علوم دیگه هم همینطوره. حتی امروز بزرگان ما اعتقاد دارن که در خود علم فقه هم تخصص لازمه. یعنی درسته که مجتهد کسی است که بتواند آسینی که بالا بزنه و با مراجعه به منابع و ادله استنباط بکنه احکام شرعی رو، اما فقه کودک، فقه رسانه، فقه اقتصاد، فقه هنر، این فقه های مضافی که امروز تعریف شده هر کدوم متخصص خودش میخواد. یعنی امروز بورس واقعا اگر کسی میخواد نظر بده در مسئله بورس لازمه که مباحث بورس رو بدونه، آشنا باشه. یکی از مباحثی هم که امروز در حوزه تخصصی و رسمیت شناختش حوزه کلام هست. کلام مقدم بر فقه و اصول و سایر علوم هست، به خاطر اینکه متکلم وظیفش تبیین عقاید یک مذهب و دفاع از اون و استدلال بر اون باورها و اعتقادات و پاسخ به شبهاتش. علم فقه رفتار انسان رو، اعمال انسان رو تعریف میکنه و برای او تعیین تکلیف میکنه، چه عملی واجبه، چه چیزی تکلیفه، چه چیزی حرامه و سایر احکامی که بر اعمال انسان مترتب هستن. خب حالا ما بخوایم بگیم نماز واجبه، روزه واجبه، اگه سوال بشه کی واجب کرده، میگیم خدا. خدا کیه؟ خدا چیه؟ آیا خدا هست؟ آیا خدا نیست؟ ببینید علم فقه متوقف بر کلامه. کلام به خاطر اینکه در مورد مبدأ و معاد سخن میگه هم اهمیت بیشتری داره هم مقدمه. از بین مباحث کلامی هم با توجه به اینکه بیش از 1 میلیارد ما مسلمان داریم در دنیا و اینها چند مذهب عمدتاً 5 مذهب رو پیروی میکنن، یکی از اونها مذهب شیعه است. و عنوان کلام شیعه این مراکز تخصصی تأسیس شده که اولا تبیین بکنه کلام شیعه رو و دفاع بکنه از مبانی اون و معتقدات شیعه، به علاوه بشناسه سایر مذاهب اسلامی رو، عرف اونها رو، استدلال اونها رو، عقاید اونها رو، مشترکات رو بشناسیم و مفترقات رو هم بشناسیم، شبهاتی هم که وارد میشه بشناسیم. امروز خیلی از حیث زمانی موقعیت حساسی است در دنیا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی شکل گرفته و افکار اهل بیت عصمت طهارت سلام الله علیهم اجمعین منتشر شده، طرفداران بیشتری داره پیدا میکنه این تفکر، این فکر از مرزها خارج شده. همینطور که ملاحظه میفرمایید خیلی از اهل سنت توجه دارن میکنن به باورهای شیعه و خیلی از اونها دارن میپذیرن باورهای شیعه رو. تفکر شیعی و اهل بیتی داره گسترش پیدا میکنه در دنیا و اسلام ناب هم همینه. تفکر شیعی تفکریست در مقابل استکبار جهانی و آمریکا ایستاده و امروز اون رو الحمدلله در دنیا خصوصا در منطقه دچار چالش جدی کرده. بنابراین اونا سرمایه‌گذاری دارن میکنن برای اینکه تضعیف بکنن بنیه شیعه رو، هم توسط عمالشون هم توسط رسانه هاشون و ابزاری که در دستشون هست، هم به خاطر وجود حالا بعضی از افراد جاهل یا خودفروخته توسط اونها ایجاد اختلاف بکنن بین شیعه و سنی و اینکه مسلمان ها رو به خودشون مشغول کنن، خصوصا در جمهوری اسلامی که بخشی از جمعیت کشورمون اهل سنت هستن، درگیر بکنه شیعه و سنی رو با هم و چالش ایجاد بکنه. اخیراً شما مطلبی رو یکی از ائمه جمعه اهل سنت گفتن هم شنیدید، در فضاها آمد، بازتاب‌هاش هم دیدید. خب چه باید بکنیم؟ امروز تکلیف ما چیه؟ اگر بخوایم که از افکار تشیع و اعتقادات شیعه و اهل بیت دفاع نکنیم، ساکت باشیم در برابر هر چی که گفته می‌شود، به مرور زمان این فکر از بین میره. اگر بخوایم درگیر بشیم با افرادی که حالا یا جاهلان یا خودفروخته هستن، این درگیری امروز به ضرر اسلامه، به ضرر شیعه و سنیه، به نفع استکبار جهانیست. راه سوم آن است که با حفظ وحدت ما بتوانیم با منطق و استدلال و احترام متقابل از معتقدات خودمون دفاع بکنیم. این راه سوم راهی است که مقام معظم رهبری امام امت رضوان الله تعالی علیه برگزیدن و ما رو مکلف کردن این راه رو ادامه بدیم. یعنی خیلی محکم با استدلال منطقی بتونیم تبیین بکنیم عقاید خودمون رو و دفاع بکنیم و در مقابل حملاتی که می شود پاسخگو باشیم. در این حال اعتقاد به تقریب هم داریم، یعنی اگر ما مشترکات رو بشناسیم و روی اونها تکیه بکنیم، پتانسیل بسیار قوی داره اسلام که در مقابل استکبار جهانی بایسته و از منافع مسلمان ها دفاع کنه. بنابراین اون افراط به معنای ناسزا گفتن و بی احترامی کردن و بد گفتن رو ما نمیپذیریم و محکوم میکنیم. از اون طرف بی تفاوت بودن و ساکت بودن و این که هر چه بخوان بر علیه معتقدات ما بگن بیشینیم و بگیم حالا عیبی نداره، این رو هم نمیپذیریم، بلکه این شبهات رو با منطق، با استدلال، با برهان پاسخگو هستیم، در عین اینکه اعتقاد به وحدت هم داریم و تقریب بین مذاهب رو هم میپذیریم و در این مسیر گام برمیداریم. این مرکزی که تحت عنوان مرکز فقهی ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین توسط مرجع فقید حضرت آیت الله العظم و فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه در سال 1383 تأسیس شده، مرکز فقهی مقدمه بر مرکز تخصصی مذاهب اسلامی. این تقریبا حدود 17 سال از عمرش میگذره و هدف از تأسیسش همینه، دفاع منطقی و مستدل از باورهای شیعه. امروز میدانید گروه‌های تکفیری که توسط استکبار جهانی و آمریکا درست شدن، اسلام را یک دین افراطی، تند، خشن، بی‌منطق به دنیا دارن معرفی می‌کنن و کارشون تکفیر همه مسلمان‌ها غیر خودشونه، چه سنی و چه شیعه. این مرکز در راستای تبیین شبهات تکفیری و پاسخ منطقی به اون و تبیین جایگاه اونها و اینکه اونها ریشه در چه دارن و اینکه پشتوانه مادی و معنوی اونها استکبار جهانی است، بیشترین همایش‌های علمی رو و بیشترین سخنرانی‌های علمی رو برگزار کرده که منشوراتش هم هست. ما انشالله باید یه دوره اینها رو تقدیم بکنیم محضرتون. بنابراین طلبه وقتی که میخواد به این پایه جدید که شما عزیزان هستید وارد بشه، اینجا جاییست که میخواد تصمیم بگیره چه کار بکنه، در چه راستای قدم برداره، آیا دنبال فقه و اصول بره، دنبال فلسفه بره، دنبال کلام بره، دنبال سایر حالا رشته هایی که در حوزه به رسمیت شناخته شده. من اعتقادم آن است که با توجه به شرافت علم کلام و تقدم و حیث موضوع و ضرورت او امروز، مخصوصا با توجه به حملاتی که به ما هست، حملات ریشه‌ایه، ریشه رو دارن میزنن، و با توجه به سرمایه‌گذاری عظیمی که استکبار در راستای ایجاد و تأسیس این همه ماهواره‌های ضد شیعی و ضد اسلامی در واقع درست کرده، شاید می‌شود گفت اولویت اول برای شما عزیزان اینه که یک متکلم ماهر زبردست و آشنا به مذاهب اسلامی بشوید که بتوانید مانند بزرگانمون که با هزار رنج و زحمت و سختی پاسداری کردن از افکار تشیع و معتقدات اهل بیت و به ما رسوندن، شما هم انشالله این رو به آیندگان برسانید و انشاءالله بتوانید سنگروان اهداف عالیه اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین باشید. خیلی خوشحالم که افتخار پیدا کردیم چهره‌های نورانی شما عزیزان رو زیارت بکنیم. انشاءالله هم اینجا حرم مشرف میشید، ما هم دعا کنید هم مشهد چه مشرف میشید. خوش به سعادتتون که این افتخار رو دارید که در جوار حضرت سامر الائمه هستید. انشاءالله که اونجا به ما هم دعا کنید. اگر عزیزان سوالی داشته باشن من در خدمتتون هستم، اگر نه جناب آقای رئیسی در مورد اون خواست شما که اینجا چه رشته هایی رو داریم، ما چه شعباتی رو داریم، پژوهشمون چه جور هست، سرای پژوهشمون چیا هست، چه منشوراتی داشتیم تا کنون توضیح خواهند داد. اگه از من سوالی دارید من خدمتون هست. خب ظاهرن از من کسی سوالی ندارید. خیلی ممنونی بسیم، خداوند همه تون رو حفظ کنه. بله نه آقای رئیسی از من بهتر توضیح میدن برای سلامتی همه خدمتگزاران و نظام، خصوصا مقام معظم رهبری صلواتی مهمان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. عرض سلام و ادب دارم و خیر مقدم عرض میکنم به حضرت عزیزان، به خانه خودشان، مرکزی که به نام نامی ائمه اطهار علیهم السلام مفتخر هست، و عرض تسلیت دارم ایام شهادت بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها را به محضر شما بزرگواران. انشاءالله که همان گونه که امام عصر فرمودند که فی بنت رسول الله اسوه حسنه، در اون توقیع شریف که حالا مطالب دیگری هم داره، و حضرت مادرشون زهرای مرضیه رو اسوه و الگوی خودشون قرار دادن، ما با شناخت هرچه بیشتر زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها، سیره عملی حضرت، اقدامات حضرت مخصوصا در باب دفاع جانانه از ولایت و امامت امیرالمؤمنین، ما هم بتوانیم او را الگوی خودمون در زندگی خودمون قرار بدیم، حداقل در دفاع از ولایت، در ظلم ستیزی که وظیفه حوزه‌های علمیه و طلاب هست که در برابر هیچ ظلم و ستمی کوتاه نیان و حداقل حرف بزنن، ما هم بتوانیم این چنین باشیم. از تصدیه هم که پیش میاد تو این چند دقیقه که خدمت هستم عذرخواهی میکنم. خب مرکز تخصصی ائمه اطهار که در سال 83 در واقع به دستور مرجع فقید آیت الله عظمای فاضل لنکرانی در واقع تأسیس شد، ابتداعا جهت دفاع فعالانه از مکتب اهل بیت تأسیس شد با توجه به شبهات زیاد و مکرر دشمنان اهل بیت که در سطوح مختلف جامعه مطرح می شد، مخصوصا در مناطق دور از دسترسی مثل سیستان بلوچستان و نوار مرزی. مخصوصا ابتداعا یک مجموعه ای را شناسایی کردند که اون مجموعه باید آموزش های حد اقلی در واقع تبلیغی را می دیدند و اعزام می شدند در مناطق آسیب پذیر کشور، عرض کردن مثل سیستان بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، بعضی از مناطق خراسان بزرگ. بعدها به این نتیجه رسیدن که این آموزش ها خیلی عالی است اما کافی نیست، لذا تصمیم گرفته شد که این آموزش های کوتاه مدت تبدیل بشه به آموزش های بلند مدتی که پژوهش محور هم باشه و اسمش رو گذاشتن مرکز تخصصی تربیت محقق مذاهب اسلامی، که ما الان شعبه‌ای که در مشهد داریم همین اسم را در واقع داره، ولی اینجا با توجه به اینکه ما در واقع اون علاقه‌ای که مرحوم آیت الله عظمای فاضل به نام نامی اهمیت‌دار داشتند و داخل این ساختمون بودیم و به نوعی تحت اشراف مرکز فقهی هم در واقع کارها را انجام میدادیم، لذا ما هم اسم مرکز رو از تربیت محقق مذاهب اسلامی تغییر دادیم به مرکز تخصصی ائمه اطهار و اسم شناسنامه ای مباحث کلامی در میان مراکز علمی که در مرکز فقهی در واقع مستقر هست و فعالیت میکنه مرکز تخصصی ائمه اطهار هست که الان در خدمتون هستیم. خب ابتداعا ما با یک رشته کار رو شروع کردیم، اون هم رشته تربیت محقق مذاهب اسلامی بود، چند دوره در واقع 3 دوره در اون مقطع پذیرش شد که با توجه به این که با اهداف خاصی این کار شروع شد، پژوهش محور بود، در واقع زیر نظر اساتید به نام این کار شروع شد مثل آیت الله نجم الدین طبسی و حسینی قزوینی، آقای دکتر زمانی، دکتر زمیری که چند وقت قبل خدا رحمتشون کنه از دنیا رفتند. خب اون برنامه های اصلی که از شد پژوهش محور بود زیر نظر مخصوصا آیت الله نجم الدین طبسی شروع شد. در کنار کارهای آموزشی یکی از کارهایی که ایشون شروع کرد منبع شناسی به معنای واقعی منبع شناسی بود، یعنی طلبه مکلف بود، موظف بود هم منابع شیعی هم منابع اهل سنت را لمس بکنه، یعنی بهار را برداره ورق بزنه، عرضم بوده شما که عناوین را که در مجلدات بهار چه مطالبی نوشته شده، با چه هدفی نوشته شده و همه منابع، عرضم بوده شما که به همین گونه کار شد. لذا در اون 2-3 دوره اول خروجی های بهتری نسبت به بعدها که کاملا رفت تحت سیستم های آموزشی و حوزه ما داشتیم. ولی در این حال ما با توجه به این که در اون مقطع نمیتونستیم مدرک خدمت دوستان ارائه بدیم چون یه کار آزاد بود، لذا برای اینکه اون نقص را جبران بکنیم رفتیم دنبال مجوز و از شورای عالی و مرکز مدیریت مجوز گرفتیم. وقتی مجوز گرفتیم محدودیت هایی برای ما درست شد، اما اون محدودیت ها باز باعث نشد که ما دست از اون اهدافمون در واقع برداریم. لذا ما وقتی که نظام آموزشی هماهنگ ما مرکز مدیریت را شروع کردیم، در واقع یک سری از منابع آموزشی را به اون منابع آموزشی و دروس در مصوب مرکز مدیریت اضافه کردیم، از جمله خود منبع شناسی و سطح 3 آموزشی حوزه را تبدیل کردیم به سطح 3 آموزشی پژوهشی حوزه. یعنی ما الان در حوزه قم مشهد را، حالا من کمتر خبر دارم مختصری میدونم، ولی در حوزه قم در واقع رشته های سطح 3 و سطح 2 همه آموزشی بود. ما اومدیم همون اول نشستیم خودمون در واقع گفتیم که اساتید ما برای هر درسی از 4 تا 8 نمره باید بگذارن برای کارهای پژوهشی در سطح 2 و سطح 3 که الان الحمدلله این در واقع به صورت مصوبه هست برای همه رشته ها از امسال، مخصوصا در خود ارزم داشتم که سامانه نجاح که نمرات طلبه ها و دوستان ثبت میشه اونجا اصلا به تفکیک مشخصه 12 نمره آموزشی است، ارزم 8 نمره هم کارهای پژوهشی، که این یک گام بزرگی بود که با این استمرار در تقاضای بعضی از مراکز که پژوهش محور بودن بالاخره به این سمت و سو پیش رفت و الحمدلله مسبب شد. بله بفرمایید. بله مستقله. بله تو یک مکانن در ریاستش با آیت الله فاضل، ولی از حیث آموزشی اونها هر دو مستقل از همه. ما اینجا فقهمون همون فقه مرسومه، یعنی طلبه‌ای که در مرکز تخصصی میتهار میاد مذاهب و کلام میخونه فقه و اصولش هم خودمون اجرا میکنیم، ولی نه فقه و اصولی که مرکز فقهی داره که گسترده است. ما در حد همون فقه و اصول آزاد ولی تحت برنامه، یعنی حضور و غیاب میشه، برای اینکه ما نمیخوایم طلبه ای را در واقع تحویل جامعه بدیم که از حیث کلامی تحت برنامه باش کار کرده باشیم، فقهش رفته باشه یه جزوه خونده باشه. ما سیاست هامون و اهدافمون اینه که اون فقه و اصول دروس آزاد را اون کسی که میاد اینجا خوب بخونه. لذا ما فقه و اصول را 4 سال خودمون اجرا میکنیم. کلام سطح 2 حالا اینا رو سب کنی همش میرسیم. من حالا اینم جواب میدم، بعدش اجازه بدید عرایض بنده که تموم شد اون وقت شما بفرمایید هرچی که ناقص بود. آره نبزه اشکال نداره، حالا ما هممون طلبه ایم و یه گعده است اینجا، حالا خیلی چیز نداره، اشکال نداره. نه آقا اعتراضی نیست، این مزاح بود. نه اینها به شما هست که سطح می‌دونم ما به 2 صورت پذیرش داریم. یه پذیرش از نظر شما که ناپیوسته است مثل دانشگاه‌ها، چون از نظر شما که اصطلاح پیدا نکردم اون اصطلاح رو کار بردم، یک پیوسته هست. پیوسته به این معنا که طلبه که پای 6ش رو تمام می‌کنه میاد سطح 2 و بعد میره سطح 3، یعنی دیگه باز یه امتحان ورودی نداره مگر اینکه خیلی ضعیف بالا اومده باشه، که حالا اون وقت اون معاملات آموزش تشخیصش اینه که مثلا این 15 نفر این 10 نفرشون صلاحیت دارن مستقیم برن سطح 3، این 5 نفر نمیتونن برن مگر اینکه باز یه آزمون بدن، یه مصاحبه بدن. حالا اگر کسی مستقیم بیاد از آموزش شما که از پایه 6 بیاد پایه 7 را که خواست رو کنه کلام بخواد بخونه، سطح 2 و سطح 3 با هم میشه 4 سال، 4 سال نهایتاً 4 سال و نیم. ولی اگر کسی رفت دروس عمومی خوند خواست مستقیم بیاد سطح 3 مذاهب به کلام بخونه، این حدود 3.5 سال طول میکشه کارش. جهتش اینه که کسی که آمده سطح 2 خونده سطح دو در واقع همون دروس پیش نیاز سطح سه است. چون مستقیم رفته اونجا، چون دروس پیش نیاز را نخوانده در سطح سه، مجبوره که همین دروسی که این طلبه که آمده سطح دو در واقع به عنوان دروس اصلی خونده، باید در اونجا به عنوان پیش نیاز همین دروس رو بگذرانه. به جز مثلا دو سه تا درسه که این فاصله تقریبا یک ترم را بعضن مثلا تفاوت هست بین کسی که مستقیم یا سطح سه و کسی که میاد سطح دو و سه را با هم میخونه. و معمولا کسانی که سطح دو میان موفق تر از کسانی هستند که سطح سه میان، چون همین اصطلاح و عنوان درس اصلی و پیش نیاز باعث میشه که هم استاد، هم مرکز، هم طلبه اون درس در خدمت هستن. خواهش میکنم اون دروس در واقع که عنوانش اصلی هست رو جدی‌تر بگیرن. یعنی خود مرکز هم اسمش اصلیه دیگه، ولی درست دروس پیش نیاز بعضی وقتا مثلا استاد حال نداره بیاد، مریض میشه، میگه خب حالا این پیش نیازه. یعنی از نظر روانی واسه خود ما که مجری هم هستیم، بعضی وقتا عنوان پیش نیاز باعث میشه که اون جدیتی که برای دروس اصلی ما در واقع به کار میبره، برای دروس پیش نیاز به کار نبریم. لذا اون کسی که در واقع رسمی میاد سطح دو و سطح سه، با همون تقریبا زمانی که برای سطح سه در واقع تنها وقت میگذاره، در واقع بعد وقت میذاره و قوی تر از اون سطح سهی بار میاد. و مدرک هم خب هر دو رو دو تا مدرک تخصصی میگیره، البته مدارک خیلی به درد نمیخوره، هرچند که امروز جامعه فعلی ما بدون مدرک راحت کسی را نمیپذیره، مگر این که افرادی در واقع در اون درجه های بالای علمی قرار بگیرن که واقعا خیلی بد طرف استثناء بشه که مدرک علمی درست درمون نداشته باشه و جایی بپذیرنش. برای همونها هم چون نمیخوان دستشون بدن، دیگه از مواضع خودشون کوتاه میان، یه مدرکی واسه اون استاد درست میکنن. والا مراکز علمی امروز بدون مدرک علمی راحت افراد را نمیپذیرند. لذا همین مدرک سطح دوی تخصصی قطعا ارزش داره و شما امروز مراکز، یعنی پذیرش اهمیت مراکز تخصصی امروز نسبت به 10 سال قبل در بین بزرگان و مراکز علمی خیلی بهتر از 10 سال قبله. قاعدتا 10 سال بعد از الان شرایط ارزمندش مهیاتر میشه. الان مثلا هنوز بعضی از مراکز، مثلا فرض بفرمایید که قوه قضاییه وقتی که بخواد استخدام بکنه، قاضی رو جذب کنه، اگر شما تاریخ خونده باشید، کلام خونده باشید، مذاهب خونده باشید، اونجا این رو به عنوان یه پوان منفی برای شما در نظر میگیرن. میگن خب شما فقه اصول نیستید که قضا فقه اصول میخواد، چرا با تاریخ آمدید؟ بعد جواب بدید که ما همون فقه اصولی که شما داره جزم میکنید را خوندیم و این تاریخ، این کلام، این مذاهب علاوه بر اون شده. ما تنها تفاوتمون با فقه اصول آزاد غیر از فقه اصولهای تخصصی اینه که فقط پایان نامه ای که ما دفاع کردیم با پایان نامه ای اونها فرق داره. والا کسی که سطح سه تخصصی در حوزه قم یا مشهد بخواند، قاعدش اینه که سطح دروس فقه اصولی سطح سه را باید تمام و کمال کامل در واقع هم امتحان شفاهیش رو بده، هم امتحان کتبیش رو. مشهد هم قاعدتا همینه دیگه، تفاوتی نمی‌کنه. لذا اون کسی که مراکز تخصصی رو نمی‌شناسه شاید خورده بگیره، اما با توجه به شناخت بیشتر مراکز ارزمندش دولتی و غیر دولتی و ارگان‌ها و نهادها، اونهایی که الان می‌شناسن حوزه رو، به کسی که در تخصصی یا درس خوندن بهای بیشتری میده. به هر حال ما بفرمایید.
چقدر از کلامش مفادش میگه و چقدر باز دشوار بیشتر میشه؟
ببینید ما بله همینطوره، الان عرض میکنم. ببینید ما در سطح دو در رشته های مرتبط با کلامی کلن یک رشته سطح دو بیشتر نداریم. یعنی کسی که مذاهب میخواد بخونه، کلام امامیه میخواد بخونه، کلام تطبیقی میخواد بخونه، به شما از سبت که هر مهدویت میخواد بخونه، همه اینها کلام، یعنی رشته علوم اسلامی با گرایش کلام در واقع به عنوان رشته مادر همه رشته های تخصصی سطح 3 است. باز در سطح 4 هر کدوم از این رشته ها گرایش های مختلفی داره، یعنی هر چی بالاتر میره ریستر میشه، مثل همه علوم همینطوره. ولی در واقع در سطح 2 در رشته های مرتبط با مذاهب و کلام ما یه رشته بیشتر در واقع نداریم، یعنی هر کس در هر کجای حوزه بخواد رشته به اصطلاح رشته‌ای که مرتبط با رشته‌های کلامی و مذاهبی هست بخونه، اگه بخواد مقدمه‌شو بخونه همین سطح 2 کلام، بالاتر که میره ریز میشه. یعنی مثلا ما در سطح 3 الان یه کلام تطبیقی بین المذاهب داریم، یه مذاهب اسلامی داریم، یک به شما هست ثبت که کلام جدید داریم، یک کلام امامیه داریم، یه مهدویت داریم. به شما هست ثبت که 6-7 رشته سطح 3 مرتبط با همین سطح 2 کلام داریم. اینا کلام رو هر که بخونه تو اون رشته های کلامی هر کجا که بره کلن دروس پیش نیازش هست میشه، مضافاً بر این که دروس به اصطلاح جنبی حوزه هم در واقع در دل همین دروس گنجانده شده دیگه، اونجا هم فقط فقه و اصول میخونه، یعنی هیچ درس غیر فقه و اصولی دیگه طلبه نمید بخونه، چون اونجا فرض فرمود یه تفسیر داره که مثلا میرن یه جزوه یه سوره چیزا میخونن، اینجا مثلا 8 واحد تفسیر دارن، تفسیری که هم باید از حیث آموزشی اونها رو کلاس برن و بگذرونن، هم باید کار پژوهشی انجام بدن، لذا از نظر حجمی هم از نظر کیفی هم از نظر کمی مثلا تقریبا 7-8-9-10 برابر اون تفسیری است که طلبه عمومی خون و آزاد خون تفسیر رو میخواد امتحان بده، لذا در سایه در واقع جنبی حوزه هم حذف میشه. پس ما در رشته های کلام یک رشته کلامی در سطح 2 داریم، 6-7 رشته چون همینطور اضافه میشه، یک در واقع درختواره ای را شورای عالی مصوب کرده دارای حدود 450-60 تا رشته و گرایشه که استقبال طلبه ها از حیث استقبال رشته های کلامی رتبه اول را دارن نسبت به همه رشته ها، هم تفسیر حتی فقه و قضا که در واقع یک اسم رسمی داره، طلبه میدونه میره قاضی میشه، همون بعد به ورودش مثلا یه مبلغ قابل توجهی حقوق میگیره و در رشته های کلامی بعد بره جون بکنه، ولی باز هم طلبه ها میان، یعنی درصد استقبال رشته های کلامی خیلی بالاتر از اون رشته هاست که این نشان دهنده اینه که هنوز در واقع ماها باید به خودمون و به حوزه در واقع عرضم بوده شما که اعتماد داشته باشیم، بدانیم که طلبه ها دغدغه درد دینشون هنوز خیلی زیاده، برخلاف آن چیزی که بعضی وقتا تبلیغ میشه. خب آدم باید بره، اگر طلبه ها فقه و قضا رو مثلا رتبه اول میداشت میدونست، خب طلبه ها دیگه امروز اکثرا اقتصادی شدن، میخوان یه پولی بگیرن، در صورتی که اونجا هم خیلی میشه خدمت کرد. ولی این که یه جایی آدم ضرورت داشته باشه، وظیفه ذاتی من طلبه باشه که در اون رشته و در اون تخصص بهتر میتونم دفاع از مکتب اهل بیت بکنم و مظلومیت مکتب اهل بیت را به اندازه ذره و کمتر از ذره من میتونم در واقع از مظلومیت در بیارم بدون اینکه پولی به من بدن و زحمت مضاعف داره و بازم برم سراغ اون رشته ها، این دلیل بر اون در واقع عنایت ویژه طلبه ها به بحث عرضم داشت شما که اون وظیفه اصلی و فلسفه وجودی حوزه هاست که طلبه ها به اون توجه دارن. ما تو مرکز خودمون الان در واقع در شعبه قم، یه شعبه اصفهان، یه شعبه یزد، شعبه مشهد هم که البته اونجا اصطلاحاً شعبه اینجاست ولی مستقله، چون مجوز از خود مرکز مدیریت مشهد گرفته، از حیث اجرایی و کارهای آموزشی مستقله و به ما ارتباط نداره، ما فقط اینجا اگر یه وقتی مشاوره علمی استاد چیزی بخوان. ولی در این حال در قم ما الان در سطح 2 یه رشته داریم، در سطح 3 رشته داریم، یعنی یک رشته کلام تطبیقی بین المذاهب داریم، یه رشته مذاهب اسلامی داریم که رشته مذاهب از حیث در عرضم بوده شما که کاربرد کف جامعه بیشتر کارایی داره رشته کلام تطبیقی بین المذاهب از حیث تخصصی قوی تره، چون عناوین درس تخصصی تره، ولی برای طلبه هایی که بیشتر میخوان با اقشار مختلف جامعه سر کار داشته باشن، رشته مذاهب کارایش بیشتر هست. و یک رشته تاریخ هم داریم به جهت این که ما اعتقادمون اینه بسیاری از اختلافات، یه نگیم همه اختلافات، ریشه های تاریخیه. و اگر ما مخصوصا تاریخ و سیره پیامبر اعظم و تاریخ صدر اسلام را خوب بدانیم، در کنار مذاهب اسلامی و مباحث کلامی، بهترین دفاع را میتونیم از مکتب اهل بیت داشته باشیم. لذا ما در سطح 3 در شعبه قم 3 رشته تاریخ، کلام تطبیقی بین المذاهب و خود مذاهب اسلامی را داریم، و در سطح 4 هم 2 رشته کلام تطبیقی از امامیه با اهل حدیث و سلفیه داریم، که این رشته رو ما خودمون هم کلیاتش رو هم سرفصلاش رو کار گروه علمی خودمونه با توجه به نیازهای کف جامعه عرض کرده. ما مجموعمون در همه ایام سال در مراکز مختلف علمی و غیر علمی، یعنی اعزام میشن هم در ارزم داشته شما که کوچکترین روستاها، هم مراکز علمی مثل حوزه ها، مثل دانشگاه ها. لذا اینها با مطالعه‌ای که انجام دادن اون نیاز سنجی رو به دست آوردن، و نسبت به اون نیاز سنجی این رشته در واقع طراحی شده، و انشالله در واقع ثمراتش در آینده مشخص میشه. در شعبه اصفهانمونم اونجا با توجه به این که دوستان اصفهان خیلی معتقد بودن که یکی از رشته هایی که باید طلبه ها ورود پیدا بکنن رشته مشاوره هست، با توجه به این که مشاوره هایی که الان وجود داره اینها معمولا در واقع اون ارزم داشته باشه که پایه‌ریزی علمیش مشاوره های غربیه و مشاوره های ضد دینی و اینها داده میشه، لذا ما یه رشته مشاوره رو در اصفهان هم فعال کردیم. اما چون قم مراکز متعددی بودن که این رشته رو اجرا میکردن، ما دیگه سراغش نرفتیم. رشته تفسیر رو در اصفهان داریم، رشته اخلاق رو داریم، و علاوه همین رشته هایی که در قم داریم، یعنی هم کلام تطبیقی بین المذاهب و هم مذاهب اسلامی رو. در یزد هم فعلا ما فقط یک رشته کلام رو داریم در حد سطح 2، تا اینکه حالا بعداً ببینیم که چه اتفاقی میفته. ولی در این حال ما در کنار این کارهای آموزشی، یک کاری که مرکز انجام داده، یه خورده در طولانی میشه من سریع‌تر از بخونم، ما آموزش را عرض کردیم که هر چه که در حوزه هست، ما در واقع یک قسمتی از برنامه پژوهشی رو هم به اون به عنوان چاشنی کار اضافه کردیم در همه رشته ها. در رابطه با از آموزش شما که اهمیت کارهای پژوهشی و اون تربیت محقق مذاهب اسلامی که هدف اولیه بود، ما آمدیم از بین پژوهشگران، از بین فارغ التحصیلان برترمون، ارزمون یک مصاحبه ای را برگزار کردیم، و از بین دوستان خودمون افرادی که توان پژوهش داشتن، یعنی در واقع بنیه پژوهش را داشتن، اینا رو شناسایی کردیم. هم در دوره آموزشیشون یه سری کارگاه رو برگزار کرده بودیم که بتوانیم شناسایی بکنیم دوستان را که علاقه داشته باشن به پژوهش و توان را داشته باشن، و بعد دوره‌های تکمیلی رو گذاشتیم و 5 گروه پژوهشی را تعریف کردیم. این رو هم عرض بکنم، همه کارهای ما مقارنه‌ای هست و با هدف دفاع فعالانه از مکتب اهل بیت هست. لذا این گروه‌های پژوهشی همه‌شون کارهای پژوهشیشون مقارنه‌ای و تطبیقی هست. هم فقه مقارن داریم، هم کلام مقارن داریم، هم حدیث داریم، هم تفسیر داریم، و تاریخ، تاریخمون هم مقارنه ای هست. و اعضای این گروه ها، سرگروه ها از اساتید به نام حوزه هستن، مثل خود آقای طبسی، مثل آقای سفری فروشانی که در تاریخ پروفسور هست و جزء 4-5 نفر اول علمی کشور هست، مثل شما هست که آقای قیومی، آقای سلطانی و اساتید به نام قومن. حالا شاید مثلا جاهای دیگه افراد قوی باشن، ولی بالاخره ما سعی کردیم از اساتیدی که هم اون روحیه طلبگی رو داشته باشن، هم دغدغه داشته باشن، هم توانایی. لذا ما الان 5 گروه رو داریم که برخلاف مرکز فقهی بالا، حتی یک جذب پژوهشگر از خارج از دانش پژوهی خودمون نداشت. بعضی اصرار میگه میگیم نه اینجا رو ما گذاشتیم برای ایجاد انگیزه برای دانش پژوهانی که در واقع علاقه دارن و میخوان این مباحث مذاهبی را ادامه بدن که بعد که فارغ التحصیل شدن ما از پایان سطح سمون دیگه جذب گروه های پژوهشیشون میکنیم. استثناءً اگر کسی در سطح دو هم توانایی فوق‌العاده‌ای داشته باشه اون را هم استثناءً ما داریم. مثلا یک مورد سطح دویی داریم که خیلی علاقه داشته و تلاش کرده و اینها الان جذب پژوهشگرا شده، هم حمایت میکنیم هم آثارشون را چاپ میکنیم، استاد راهنما مشاور بخوان بهشون معرفی میکنیم و آنچه از دست مجموعه بر بیاد انجام میده که این احساس بی‌هویتی نکنه. نه آقا من سطح سه مذاهب خوندم که چی؟ میگه آقا شما حالا پژوهشگر شدی، امسال این مقاله چاپ شد، سال دیگه این دو تا کتاب چاپ شد، غیر از اینکه تبلیغ میری. ما الان اینم خدمتتون عرض بکنم، از بین دوستان فارغ التحصیلان خودمون، از میان حدود 70 استادی که داریم استفاده میبریم ازشون در مباحث از رشته های آموزشیمون و کارهای پژوهشیمون، 23 تاشون از پژوهش در واقع فارغ التحصیلان خودمونن. یعنی یه لحظه احساس کردیم که این آقا توانایی داره، کمکش کردیم و ریسک کردیم، در واقع یه کار جسورانه انجام گفت آقا بیا تدریس کن و بعد دیدیم که عجب کار خوبی انجام دادیم و بعضی از مراکز ما بهشون میگفتیم میگفتن ما همچین جرأتی نداریم، ما این شاگرد میاد اینجا مثلا شما میاد اینجا بدون سابقه تدریس، گفتم خب این سابقه تدریس از کجا باید به دست بیاره؟ ولی ما برای این کار هم در سال اول به عنوان استادیار استفاده کردیم، هم دروسی را بهشون دادیم که این دروس اگر ضعیف هم تدریس بشود ضرر قابل توجه علمی دانش پژوه ما نکنه. آخر ترم نگیم عجب از دست ما رفت، اینم که باز نمیتونیم باز کلاس بذاریم. بعد اگه دیدیم این خوبه اون موقع واسه سالهای بعد رشته‌هایی که مرتبط با همون تدریسش دروسی که در واقع نیاز به تخصص بالاتر را داشت بهش دادیم و الان دوستان ما در مراکز مختلفی با همین سوابق تدریسی اینجا مشغول تدریسند و این هم یکی از امتیازات این مرکز هست. ما الان در حال حاضر در واقع با اینکه شما در مشهد نمیدونم اما تو قم یکی از اشکالاتی که تو این نمایشگاه دستاوردها که در واقع برپا شد و همه بهش رسیدن این بود که همه مراکز حوزوی قم در بحث پایان نامه ها میلنگن، ولی در این حال ما از بین فارغ التحصیلان حدود 31 نفر از دوستان متعلق موفق به عرضم داشت شما که اخذ موضوع و دفاع از پایان نامه شروع شدن که البته آمار کمیه. ما حدود 100 و فکر میکنم 40 نفر فارغ التحصیل که داشتیم، خب یه تعداد در واقع پایان نامه هاشون رو چون دوستانی بودن که خیلی دلچسبشون نبود موضوعات تخصصی، با توجه به اینکه بعضی از مراکز هنوز مراکز علمی هنوز میگن پایان نامه های تخصصی به درد نمیخوره و همون پایان نامه های فقه و اصولی بهتره، با اینکه تخصص خوندن رفتن اونجا، لذا یه سری از دوستان ما پایان نامه هاشون دفاع کردن اما نه در موضوعات تخصصی مذاهب. لذا این عرضم بوده شما که خلاصه بود از مباحثی که در اتاق مرکز بود، هم آموزشیش هم پژوهشیش. ما الان 20 نفر پژوهشگر داریم که این پژوهشگران باز فارغ التحصیلان خودمونن، 23 نفر استاد داریم باز از دل همین دانش پژوهان خودمون و در حال حاضر یک رشته سطح 2، 3 رشته سطح 3 و 2 رشته هم سطح 4 داریم که داریم اجرا میکنیم. دعا کنید که در واقع با این مشکلاتی که وجود داره و با این بیانگیزگی هایی که متاسفانه تو این سالها درست شد و کرونا هم مزید بر علت شد، بتونیم الان یه مقدار فشار کرونا کمتر شده، دوستان برگردن و ما این دو سال خیلی شدید از نظر علمی ضربه خوردیم. یعنی هر چقدر تلاش کردیم که نیمه حضوری و در فضاهای مجازی و تماس بگیر و تقریر بفرست، ولی بازم خودمون احساس میکنیم و متوجهیم که دوستانمون پسرفت داشتن، بعضا به پیشرفت نداشتن و خب خب شما باز فرقتون با ماها در مشهد اینه که طلبه شهرستانی خب نسبت به قم کمتر داره اونجا. لذا ما الان با توجه به که اکثر طلبه هامون شهرستانی هن، لذا رفته مثلا در کهنوج به زنگ میزنم یا آقا اینجا آنتن که نمیده. به طریق اولا در واقع اینترنت هم نیست. مضاف بر این که بابا من نمیدونم حالش بکنم که الان من کلاس دارم که الان باید برم مثلا آب علوفه بدم به گوسفند، فردا باید برم سر زمین کشاورزی، حقم میشه. ما طلبه ها حرمت پدر مادرامون رو قطعا از بقیه بیشتر نگر میداریم. لذا ما تو این قضیه مراکز قم خیلی ضربه خوردن که تو مشهد قاعدتا این معضل رو هم کمتر داشتن. انشالله که من این توصیه برادرانه رو عرض بکنم و دیگه تصدیه ندم. ببینید دوستان عزیز، ما یکی از مشکلات طلبه ها، من امروز دیدم خیلی ناراحت شدم در اخبار شبکه قرآن که مرکز مدیریت مشهد یه تفاهم‌نامه داشته با فنی حرفه‌ای که اینها برن یه سری از مشاغل رو یاد بگیرن تو قم. مسئول مرکز امور دانش آموختگان یه وقتی همچین حرفی زد جلوش وایستادن، ولی مشهد ظاهرا این اتفاق افتاده و این روز نمیخوام بگم مرگ و حوزه ها، یعنی ما مقام معظم رهبری در 14-15 سال قبل فرمودن که امروز ما حق نداریم یک ساعت از عمر طلبه رو تلف بکنیم، اون وقت ما کار به جای میرسه. یعنی چی؟ یعنی جامعه امروز ما اونقدر به حوزه ها نیاز داره که این طلبه ها اگر 24 ساعت از وقتشون هم درس بخونن بازم کم آوردیم. اون از نمازشون بنده خدایی که مثل ما دهاتی بود بهش گفتن که شما چه کار کردید که کنکور رتبه آوردید، مثلا رتبه سوم اول هر چی؟ بعد گفت که من از نمازشون که از 24 ساعت مثلا 28 ساعت درس میخوندم. نگو چطوری شو 28 ساعت درس میخوندید روز که 24 ساعت شبانه روز؟ گفت من مثلا شبا 2 ساعت دیرتر میخوابیدم، صبح هم 2 ساعت زودتر بیدار میشدم. حالا واقعش اینه که ما اگر بخوایم به جای برسیم، بعد عزم داشتم که 2 ساعت دیرتر بخوایم 2 ساعت هم زودتر بیدار بشیم، از 24 ساعت 28 ساعت بخونه. اون وقت مثلا کار به جای میرسه که ما میرسه طلبهامون مثلا کلاس های دانش افزایی غیر طلبگی میذاریم که طلبه اگه درس بخونه به کجا میرسه با این همه تخصصهایی که امروز وجود داره و این همه نیازهایی که امروز وجود داره. لذا تقاضام اینه که یه وقت در واقع وسوسه این چیزها نشید. اگر خوب درس بخونید، اگر خوب هدف گذاری بکنید، این مهمه، هدف گذاری بکنید طبق علاقه و استعدادتون بررسی بکنید. و از همین علاقه واقعا من میخوام برم آموزش پرورش، همین فقه اصولی که میخوام بخونم یا همین تخصصی که میخوام بخونم در واقع جوری بخونم که به درد دانش آموزا بخونه. اگه قرار دانشگاه برم یه جوری بخونم که به درد اونجا بخونه. اگه قرار قاضی بشم یه جوری بخونم که به درد اونجا بخونه. از همین الان که من پایه 7 میخوام برم، هر کجا که علاقه دارم به استعدادش دارم و جامعه نیاز داره، یک نیاز جامعه، دو البته این یک و دو که میگم این اولویت چیز نیست، تعداد لذات اولویت چی میگن ترتیبی نداره. به شما عرض شد که نیاز جامعه، علاقه خودتون و استعداد، برید بچسبید به تخصصهای حوزه. و این خواهشم هست که فقه و اصول را هم به اندازه ارزم داشته میگه خودش، افراط و تفریط نه، به اندازه خودش هر رشته تخصص خوندید فقه و اصول، مخصوصا اصول، که اصول اگر خوب انسان خونده باشه برای هر علمی کارایی داره. یعنی مثل میگن اگر ریاضی خوب بخونی این ذهن ورزیده میشه برای هر علمی، در علوم انسانی و اسلامی هم اصول یه کارایی به مراتب بالاتر از اون ریاضی که میگن کسی خوب بخونه بقیه رشته رو خوب میخونه بس در واقع میتونه خوب یاد بگیره، این اصول هم این چنین کارایی داره. لذا نیاز جامعه رو ببینید، استعداد خودتون و علاقه خودتون هدف گذاری بکنید، وقتتون رو تلف نکنید، بدانید که ما در آینده جامعه نیاز مبرمی به حضور طلبه های فاضل متخصص داره. لذا این هدف گذاری رو حتما فراموش نکنید، مشورت بکنید با برنامه، با هدف انشالله بتونید زندگیتون رو بسازید زندگی ای که بتواند زندگی دیگران رو انشالله تحت تأثیر قرار بده. عذرخواهی میکنم خیلی تصدیق دادم، انشالله که خدا به همه ما توفیق خدمت بیشتر به مکتب اهل بیت رو عنایت بکنه، سایه بلند پایه مقام معظم رهبری و